پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این مجلس شریف ابتدا بنا بود برای بزرگداشت یاد شهدای حریم اهل بیت و به تعبیر آن شهید بزرگوار حریم انقلاب اسلامی در منطقه برگزار بشه، مزین به نام و یاد شهید بزرگوار آیت الله نمر هم شد و ما در این دو مناسبت با هم باید گفتگو کنیم، اندیشه کنیم. شهدا انسان رو به فکر وادار میکنن. در یک نگاه کلان و یک نگاه از بالا درباره شهدای دفاع مقدس باید اندیشید که شهدای دفاع مقدس برای انقلاب چه کردن. پیام‌آور چه موضوعی بودن یا محوری ترین حرف آنها برای ما چه بود؟ آیا شهادت حدود 200,000 شهید در این کشور از حکمت خاصی برخوردار بود یا نه حکمت خاصی وجود نداشت و همین فضائلی که برای شهدا بیان میشه برای تک تک این شهیدان قابل تصور است و دیگر هیچ؟ خب ما انقلاب کردیم، در مقابل انقلاب ما دشمنان ایستادگی کردند، به حریم مملکت ما تجاوز کردند به قصد از بین بردن انقلاب، ما باید دفاع میکردیم. در این راه به شهادت رسیدن گروهی از بهترین جوانان ما و بعد به نتیجه رسیدیم. همین. تصور میکنم نباید به این سادگی از کنار شهدای دفاع مقدس بگذاریم. یک مقدار ماجرا عمیق‌تر از این حرف هاست. وقتی بخوایم از بالا نگاه کنیم، اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم که معما چو حل گشت آسان شود، آسان نگاه کنیم، آسان اندیش باشیم، سطحی تلقی کنیم ماجرا رو، دیگه نباید به گره‌های کوری که فقط به دست شهادت این شهدا باز شد نگاه کنیم. خیلی از جوان‌ها الان تصورشون از انقلاب اینه که خب اگر این شهدا هم به شهادت نمی‌رسیدن، فوقش یه مقدار کار سخت‌تر ممکن بود بشه، فوقش ممکن بود قطعاتی از خاک ما ازمون گرفته بشه. و در این حال انقلاب همین است که هست و همان است که حضرت امام میخواست و روال عادی خودش رو پی میگرفت. این گونه اگر نگاه کنیم دیگه برای شهدا مأموریت خاصی تلقی نخواهیم کرد، تحلیل خاصی، فائده خاصی برای 200,000 شهید، حکمت خاصی برای این شهدا تلقی نخواهیم کرد. این یه جور ساده اندیشیه. شهدا اگر نبودن فقط از خاک ما چیزی کم بشود این گونه نبود، بلکه حقیقت انقلاب اصلا شکل نمی گرفت. انقلاب ما به به هیچ وجه در سال 1357 شکل نهایی خودش رو پیدا نکرد. در 1357 انقلاب ما به تعبیری آغاز شد و آنچه که قبل از 22 بهمن 57 بود مقدمات انقلاب بود، ولی انقلاب ما در طول 8 سال دفاع مقدس شکل نهایی خودش رو پیدا کرد. عمق معنایی که برای راه امام پیدا شد به واسطه معلمی کردن 200,000 شهید رخ داد که محله به محله درسهای امام رو تبیین کردن، کسانی با خونشان. اگر اینها این کار رو نمی کردن، حقیقت ولایت مداری در کشور ما شناخته شده نبود که شما این حقیقت رو امروز به ارث ببرید و اوج بدهید و از آن دفاع بکنید. جنگ بهانه بود. حکمت بالغه پروردگار عالم به این تعلق گرفته بود که با این شهدا در مقابل جریان لیبرالی که مقابل ذات انقلاب ایستاده بود بتوانیم ایستادگی کنیم و انقلاب را از دهان لیبرال ها خارج کنیم. انقلاب را لیبرال ها در اوائل انقلاب بلعیده بودند. ما انقلاب کردیم الان یه دیکتاتوری به نام پهلوی، خب طبیعی است کشور ما تبدیل بشود به یک کشور لیبرالی، چون اصلا در مقابل دیکتاتوری راه حل سوم، راه حل دیگری وجود نداشت. یک راه حل این بود که ما کمونیستی بشه کشورمون، یک راه حل این بود که لیبرالی بشه. کمونیستی که مسلم نمیشد، چون مرام مارکسیستا خیلی ضد دین بود، صریحا ضدیت با دین میکرد، اما لیبرال ها میتونستن مسلمان باشن، میتونستن شعائر اسلامی رو رعایت بکنن، ولی قابل تصور نبود نظامی که بتواند جایگزین یک نظام دیکتاتوری بشود جز نظام لیبرالی. اصلا کلمه لیبرال رو در صحیفه حضرت امام سرچ کنید، حضرت امام یک بار این کلمه لیبرال رو در اوائل انقلاب استفاده کردن، اونم مقابل خبرنگار فرانسویز، که خبرنگار فرانسوی از امام میپرسد شما میخواهید یک نظام لیبرالی درست بکنید؟ امام میپرسد نه، ما نیازی به نظام لیبرالی نداریم. در واقع اون سوالی که اون خبرنگار کرد یک سوالی است که تاریخ داره از حضرت امام میپرسه، پس شما چیکار میخواهید بکنید؟ بعد امام میفرماید ما اسلام خودش راه حل داره. این راه حل مشخص نیست، این راه حل تبیین نشده، قانون اساسی نوشته شده، این قانون اساسی هنوز جدی گرفته نشده. بعد از 35 سال از انقلاب هنوز خیلی ها به دنبال اینن که ولایت فقیه یک سمت تشریفاتی بشه. چجوری شما انتظار دارید که تو 10 سال اول انقلاب حقیقت ولایت فقیه جا افتاده باشه؟ تحلیل بنده این است که من دارم عرض میکنم، این تحلیل بنده است، ممکنه غلط باشه، ولی حکمت عمیق شهادت 200,000 شهید که من حداقل آمار رو دارم عرض میکنم، با آن همه وصیت‌های گرانبها که گرانبها بودن وصیت‌نامه ها رو هم دوباره مستند میکنم به کلام حضرت امام که میفرمود 70 سال عبادت کردید، خدا قبول کنه از شما یک بار وصیت‌نامه این شهدا رو بخونید. حضرت امام به ما کد داد که این وصیت‌نامه ها قیمتی هستند. حضرت امام فرمود این شهدا راه 100 ساله را یک شب طی کردند. ما شهدا را بی مقدار نمیپنداریم. سخن حضرت امام را گزافه نمیپنداریم که میفرمود یک شب راه 100 ساله طی کردن. این 200,000 شهید معلم مبانی انقلاب شدند و موجب تثبیت انقلاب شدند و موجب تبیین انقلاب شدند. چرا لازم بود که ما 200,000 شهید بدهیم برای اینکه این انقلاب مبانیش روشن بشود و تثبیت بشود حقیقت انقلاب؟ چون در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام لیبرال ها. حالا لیبرال یک تعبیره. در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام راحت طلبی طبیعی انسان، در مقابل دشمنی قرار داشتیم به نام راحت طلبی مسلمان ها که اسلام رو هم حتی حاضرن تحت راحت طلبی خودشون توجیه کنن، تئوریزه کنن، تحریف کنن، تغییر بدن و به اسلام حقیقی رو نیارن. لیبرال ها نقطه ضعفشون کجاست؟ تو دو نقطه اینها نقطه ضعف احساس میکردن. یکی جهاد، تا اونا میخواستن از فرهنگ لیبرالی و فکر لیبرالی دفاع بکنن، دشمن رو شهدا نشون میدادن، میگفتن با صدام چیکار میکنید؟ این داره خانه های ما رو میزنه. اونا لال میشدن، خفه میشدن. جنگ فرصتی داد، شهدا تونستن با روحیه جهادگری مقابله کنن در میدان عمل، نه در کتابخانه و میدان نظر و میز مناظره، در میدان عمل با فکر لیبرالی. وقتی که اونا میگن که نه، نمیشه، انسان باید دنبال منافع خودش باشه، یه عده ایثارگر وقتی میرن جلو با خونشون یک مملکت رو نجات میدن، اونا خفه میشن، لال میشن، میگن ما دیگه نمیتونیم در مقابل این چی بگیم. این جوانی که رفته از جان خودش گذشته، داره یه الگوی ضد لیبرالی رو در میدان عمل به ما نشون میده. بعد این الگوی ضد لیبرالی با وصیت‌نامه خودش، با سابقه پاک خودش، با این شهادت مؤثر خودش، خودش رو در جان این امت قرار داد. حضرت امام بی تردید با شهدای دفاع مقدس انقلاب را تثبیت کرد و به پیروزی رساند. و این انقلاب رو، این تفکر جهادی از دهان لیبرال ها بیرون کشید. دو بُعد از ابعاد اساسی این انقلاب، این اسلام ناب، این نظام مقدس جمهوری اسلامی، یکی جهاد، دیگری ولایت، توسط خون 200,000 شهید تثبیت شد. اگر خون این 200,000 شهید نبود و وصیت‌نامه های اونها، به هیچ وجه این دو مفهوم کلیدی در انقلاب ما جا نمی افتاد. بنده تصور میکنم در یک تحلیل کلان، شهدا پای کار این انقلاب اومدن و جز با خون نمیشد این مرحله رو تثبیت کرد و نشان داد. این رو من مقدمه عرض کردم برای این سخن. الان شهدای مدافع حریم اهل بیت فلسفه وجودیشان چیست؟ بله، حرم حضرت زینب مورد تعرض قرار گرفته، کسانی دارن ارق انقلابی خودشون رو نشون میدن، میخوام میگن که ما هرچی سینه زدیم راست گفتیم، شیر پاک خوردن و خیلی از حرفای خوب. یا بگو که مستضعفین و مظلومان منطقه نیاز به کمک دارن، ما که میتونیم کمک بکنیم، بعضیا جان بر کف بلند میشن میرن. این شهدا پیام دارن، ساده نیست. شهدای دفاع مقدس، شهدای قواس، شهدای گمنام که یکی یکی بلند میشن میان برای اینکه ما یادمون نره اون صحنه ها و اون عرصه ها رو، برای اینکه باز هم تحت تأثیرشون قرار بگیریم. فلسفه وجودی این آمدن ها، این پراکنده آمدن ها، این امامزادگان عظیم و شأن عشق شدن ها در گوشه و کنار، چیه؟ اون فلسفه و حکمت نداره؟ شهدای دفاع از حریم اهل بیت، شهدای دفاع از حریم انقلاب اسلامی در منطقه، مسئولیتشون چیه؟ چند تا مسئولیت من برای اونها تصور میکنم عرض بکنم و عرضم تمام. یکی این که صداقت انقلاب اسلامی را به مردم منطقه ابراز بکنن. این شهدا آبروی انقلاب اسلامی هن. این شهدا اگر نبودن، انقلاب اسلامی آبرو و وجاهت پیش مؤمنین منطقه نداشت که آقا شما راست میگفتید اسلام رو میخواستید. این شهدا کم مقامی ندارن، فقط کارشون دفاع از وطن نیست، که دفاع از وطن هم هست، که این در دفاع از وطن با شهدای دفاع مقدس مشترک بودن، ولی بالاتر از اون دارن کار دیگری انجام میدن. عملیات صدور انقلاب، عملیات بیان صداقت انقلاب رو به عهده گرفتن. این انقلاب اگر صداقت خودش رو به مردم منطقه اثبات نکنه، در ایران هم نابود خواهد شد، در ایران هم همه چیز از بین خواهد رفت. تداوم این انقلاب رو دارن تضمین میکنن. این یه کار شهدای مدافع حرم. کار دیگری که اینها دارن انجام میدن این است که این راحت طلبی رو ما توی مرحله باش مبارزه کردیم، رفتیم جلو. با کیا مبارزه کردیم تو اون مرحله؟ با لیبرال های محض که میگفتن اصلا راه حلی جز لیبرالیسم وجود نداره، ما مسلمان باشیم ولی منش لیبرالی برای اداره کشور اتخاذ بکنیم. خب شهدای دفاع مقدس اینا رو از بین بردن. الان به یه مرحله عجیب تری از مبارزه با لیبرالیسم رسیدیم، اونم لیبرالیسمی که پوشش کاملا اسلامی داره، دیگه از ادبیات لیبرالی غربی هم استفاده نمیکنه. میخواد راحت طلبی رو توجیه بکنه، با مقولات دینی میاد اون رو توجیه میکنه. اگر شهدای دفاع مقدس با لیبرالیسم صریح و یک پارچه مبارزه کردن، شهدای مدافعین حرم دارن با چه جریان لیبرالی مقابله میکنن؟ همون جریانی که از قدیم هم بوده، به اسم اسلام بوده. وقتی سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تحویل داد، شمر ملعون گفت بگیر من نمازم داره قضا میشه، پوشش خیلی پوشش دینی بود. شهدای مدافع حرم دارن ما رو از خواب بیدار میکنن. نه، شهدای مدافع حرم مواظبن ما در این زمستان یخبندان به خواب نرویم. شهید برای جامعه لازم است. سند این سخن فرمایش حضرت امام است که در پایان دفاع مقدس صدا زد خدایا سفره شهادت را جمع نکن. خواهش میکنم جوانها در معرض این تقابل خودتون رو قرار بدید. ببینید چجوری یک شهید مدافع حریم اهل بیت رو وقتی میارن، تفکر لیبرالی در نطفه خفه میشه، دق مرگ میشن طرفداران اسلام راحت طلب. خودتون تو این معرض قرار بدید. بدونید شهدای مدافع حرم چه میکنن. اگر خم میشدید دستان شهدای دفاع مقدس رو میبوسید، باید خم بشوید، قدمهای شهدای مدافعین حرم رو بوسه بزنید. چون فلسفه وجودی اینها، حکمت اینها و فائده عمیق حضور اینها این زمان بالاتر از این حرفاست. برید پروانه سان دور این شهدای حریم اهل بیت بگردید. جدا از اینکه صداقت انقلاب اسلامی رو برای جهان معرفی میکنن، جدا از اینکه در جنگ با نوع وخیم یا بدخیم لیبرالیسم با پوشش اسلامی دارن میجنگند و اونها رو منکوب میکنند و تئوری‌های اونها رو باطل میکنن، کار دیگری که دارن میکنن، دارن ما رو میسازن. یه وقت مقابل شهدا مقاومت نکنید، بذارید با دلاتون کار کنن. خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دیگه گوشه نشستی، تو هم وصیت‌نامه خودتو نوشتی. شهید اسداللهی به رفیقش میگه پول جور کن بریم مشهد برگردیم، میخوام برم تو حرم امام رضا وصیت‌نامه خودمو بنویسم. چند ساعت تو حرم امام رضا میمونه، وصیت‌نامه خودشو مینویسه، چند صفحه برمیگرده و به شهادت میرسه. خیلی روشن. خب ما باید به امام زمان ارواحنا له الفدا تسلیت بگیم یا تبریک بگیم به خاطر شهادت شهید والا مقام شهید نمر. چجور دلها رو آتش زده. من با هر کی مواجه میشم میبینم این شهیدی که با زبان ما سخن نمیگفت، این شهیدی که ما نمیشناختیم او را، چجوری تونسته تو دلها تأثیر بگذاره؟ چه باطنی داشته این شهید؟ کسی برای قربت او و مظلومیت او اشک نریزه؟ انسانه؟ بذارید من یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم. البته همه ما که اینجا جمع شدیم و نوع انسانهای ولایت مدار و انقلابی، هیچ کدام با آتش زدن سفارتخانه عربستان موافق نیستن. اگر کسی انقلابی است نتواند خشم انقلابی خود را هدایت بکند، او بیشتر ضربه میزند به انقلابیگری. ما مملکتمون، ملتمون بزرگتر از این حرف هاست که اون وقت دست بعضی ها بهانه بدیم مسیر و فضای مبارزه رو عوض کنیم. میدونید که رسانه های غربی از خداشونه موضوع رو عوض کنن. این عالم جلیل القدر آزادی خواهی که
قیام مسلحانه نکرده بوده، فقط حرف زده بوده، اینجوری جنایتکارانه او رو اعدام کردن، به فراموشی سپرده شد. حالا همه مسائل خبرگزاری های جهان رفت رو سفارتخانه. خب اونا که بلدن. شما میخوای پیامی به جهانیان بدی، راه های متعدد دیگری وجود داره و واقعا هم از شورای شهر مشهد هم از شورای شهر تهران اینجوری که من مطلع شدم باید تشکر کرد که بلافاصله اون اسم خیابان رو تغییر دادن. خدا شاهد اصلش هزار بار بیشتر از این است که صد مرتبه اونجا رو شما به آتش بکشید. در تمام جهان دیده می شود. میشه شهر رو پر عکس کرد. تصویر زیبای این شخصیت والا مقام و نورانی تو اون دو سالی که ایشون در حصر بودن چه معامله ای، چه مناجاتی با خدا داشتن، چه باطنی داشتن که اینقدر تأثیر گذار بودن، اینقدر دلها رو بردن. در جلسات دیگری باید مفصلتر به این شهید بزرگوار پرداخت، فرصت کمه. فقط یه تقاضا دارم، همه تون مأمور باشید این روایت از امام صادق علیه السلام رو سینه به سینه نقل کنید. خواهش میکنم ازتون، ازتون تمنا میکنم. تحلیلی که من برای شهدای دفاع حرم دادم، اون تحلیل به جای خودش محفوظ، محل مطالعه و تأمل خودتون قرار بدید. ببینید چقدر درسته. کدهاش رو هم فقط از صحبتهای از امام بگیرید و نقش شهدای مدافع حریم انقلاب رو برید در منطقه مورد مطالعه دقیق قرار بدید و عظمت روحی اونها رو ببینید. ولی به عنوان یک هدیه ویژه به یاد شهید آیت الله نمر و به یاد شهدای مدافعین حریم اهل بیت، این شهید، این روایت رو من به شما تقدیم میکنم از کتاب شریف امالی مفید صفحه 175. محمد ابن ابی اماره کوفی نقل میکنه که میگه سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام. من اول روایت رو میخونم، بقیهش رو برای شما ترجمه میکنم. من دمعت عینه فینا، کسی که چشمش عشق بار بشه در راه ما، یه قطره دمعتن لدمن صفک لنا او حق لنا نقصناه او عرضن. میفرماید کسی که عشق بریزه برای خونی که از ما ریخته شده، برای حقی که از ما غصب شده و برای آبرویی که از ما ریخته شده یا بی احترامی شده به عرض ما اهل بیت، اول احد من شیعتنا. ببینید این کلمه روایت رو من کار دارم، کسی برای مظلومیت ما یا شهادت ما یا حق غصب شده ما گریه کنه یا برای احدی از شیعیان ما گریه کنه، خدا او رو چیکار خواهد کرد؟ خدا او رو در بهشت با ما همراه خواهد کرد. گریه کردن برای مظلومیت شیعیان اهل بیت مانند گریه کردن برای خود اهل بیت است. مجالس شهدای مدافعین حریم اهل بیت رو از دست ندید. سوگواری برای مظلومیت مؤمنان منطقه رو از دست ندید. سوگواری برای شهید آیت الله نمر و ده ها تن از مبارزین برحقی که در این راه گردن زده شدن در همین چند روز قبل، این رو از دست ندید. این اثرش بسیار بالاست، اثر عشق ریختن بر شهدا. هر کسی هر کجا میتواند مجلسی برای یاد بوده این شهدا برگزار کند. هر کسی هر کجا میتواند در مسجد خودش برای این شهدا مجلس یاد بود برقرار کند. مجلس یاد بود یک مجلس تشریفاتی نیست. اهل بیت سفارش کردند اگر شما برای مظلومان منطقه عشق بریزید، برای اهل بیت عشق ریخته اید و اگر شما نعوذ بالله بی تفاوت باشید به این مظلومانی که اینجور در مظلومیت به سر میبرن، خوف این هست که این ظلمها بر سر ما هم بیاید، وقت نه تنها ما نمیتونیم اونا رو کمک کنیم از مظلومیت نجات بدیم، خود ما هم زیر بار مظلومیت‌های فراوان در آینده له خواهیم شد. انشاءالله شما این جوون، شما جوون‌ها اجازه نخواهید داد، غیرت شما اجازه نخواهد داد که برای کسی که مرید اهل بیت، شیعه و سنی فرقی نمی‌کنه، ما جوان اهل سنت در ایران داشته ایم، رفته جزء مدافعین حریم اهل بیت به شهادت رسیده. من وقتی سخنان پدر این رو با واسطه البته پدر این شهید رو شنیدم، واقعا احساس کردم آخرالزمان شده. خدایا دلهای نورانی رو به سمت خودت داری جذب میکنی، فراتر از مذاهب، فراتر از مرزها، فراتر از مکتبها، برای مظلومیت شیعه امام صادق علیه السلام کسی اشک بریزه مانند این است که برای خود امام صادق علیه السلام و اهل بیت اسناد و طهارت اشک ریخته است. یا صاحب الزمان، آقا ما به شما تسلیت میگیم و هم تبریک، تبریک که چنین سربازان جانبرکفی پیدا کردید که با این شجاعت در اون فضای دیکتاتوری آل سعود جنایتکار سخنرانی میکنه و بعد سریع هم میگه چیه مگه آل سعود؟ چیه میگید آل سعود، آل سعود؟ حساب میبرید ازشون؟ اینقدر با شجاعت که خدا شاید اگر 2 سال به طول انجام میده این دستگیری و محاکمه و دیر هنگام حتی به شهادت رسوندن ایشون از رعبی بود که از او داشتن. منتها خدا دشمنان ما را از احمقها قرار داده. شیعیان عربستان، بلکه اهل سنت عربستان، نباید گفت عربستان، تصمیم بگیرید همه تون این مملکت رو به اسم اصیلش صدا بزنید، مملکت حجاز. وقتی میگید مملکت حجاز، انگار برق سفاز به اینا وصل کردید، اینجوری رعشه میفته بهشون. تنها کشوری که تو جهان مال یک خانواده است، یعنی عقب افتاده ترین نام در کل جهان مربوط است به ام القرای جهان اسلام. اسم اصیلش رو مملکت حجاز، این اسم رو توی شبکه‌های اجتماعی احیا کنید. ملت حجاز واقعا به خودش اومد، خون شهید خدا شاهد بی تأثیر که نیست، هیچی، تأثیرهای عالی داره. امام زمان تبریک میگیم به شما از این جهت که یارانی این چنین مقاوم پیدا کردید. امام زمان تسلیت عرض میکنیم، اما بشارتی هم در این شهادت به ما رسید، انگار دیگه کم کم باید آماده بشیم کاروان پیاده روی به سوی زیارتگاه بقیع رو راه بیندازیم. چه کرد شهید نمر با دلهای ما؟ راه مدینه رو برای دلهای ما باز کرد.